جناب آقای مهندس همایون رضا مدنی، معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند. آقای مهندس مدنی، خوش اومدید به
خیلی ممنون. منم مجددا خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفت. آقای مهندس مدنی، عدم شفافیت باعث شده اصلا ما نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته. یعنی یه عده این وسط به قول شما چیزی که هزینه بر هست شده برای یک عده درآمدزا و دارن ازش استفاده میکنن. بهش اعتقادی دارید؟
ببینید، مدیریت پسماند اگر بخواهد بر اساس اصول و استاندارد حرکت کنه، هزینه زاست و سوبسیدگیر. به طور مثال میگم، چون خیلی وقتا هستش تو شهرهای مختلف میریم با دوستان مختلف صحبت میکنیم، ما یه تحقیقی رو کردیم، دیدیم که زمانی که هستش، ببینید ما در بحث تفکیک از مبلغ اجازه بدید من دو تا چیز میذارم. میگیم 2% برای منی که طراح اون سیستم هستم برای مهمه، یه درصد مشارکت مردمه، یه درصد پوشش خدماتی هستش که من باید بدم. این دوتا زمانی از نظر اقتصادی هستش که این دوتا کاملا با هم به تناسب هم رشد بکنه، ولی وقتی که من میخواهم تفکیک از مبدأ رو در جامعه گسترشش بدم، مشارکت من 5%، ولی من باید 100% چیکار بکنم؟ پوشش رو بذارم، خدمات رو ارائه بکنم برای 5%. چون این تناسب وجود نداره، در نتیجه من سیستم من میشه چی؟ هزینه بر. حالا کنار دست این سیستم ها، سیستم های مافیای گونه هم شکل میگیره که ما داریم. اصلا سیستمی رو که به عنوان وندلیست داریم یا زباله یا هایی که در تمام دنیا هم هست، هر وقت زمانی مشکلات اقتصادی در جامعه خودش رو نشون میده، سطح درآمد جامعه پایین میاد، این فرهنگ شروع میکنه به خودش رو به نشون دادن. یعنی وقتی که من الان با شما صحبت میکنم، یک کیلو پت یا همون بطری که ما میندازیم دور 5500 تومان قیمتشه، انقدر بازار خوبی رو ایجاد میکنه و انقدر جاذبه برای اشخاص ایجاد میکنه که بعضی وقتا حتی ما شاید هستیم، بعضی از دوستان، حتی دوستانی که شاید صبح سر کار میرن ولی بعد از ظهرها در شب میان، اینا رو چیکار میکنن؟ جدا میکنن، چون قیمتی شده. ببینید، وقتی این مسائل توی مجموعه ما وجود داشته باشه، یعنی این باندهای مافیایی به وجود بیاد و این سیستم‌های مافیایی به وجود بیاد، اونها درآمد کسب میکنن. چرا؟ چون برای کاری که دارن میکنن هزینه پرداخت نمیکنن، نه هزینه آموزش میدن، نه هزینه جمع‌آوری میدن،
نه مالیات میدن،
چیزی نمیدن. برای اونها میشه سود خالص، ولی برای منی که بخوام استاندارد انجام بدم میشه هزینه. اینجاست که اون گپ ایجاد میشه، اونجا هستش که ما مدیریت پسماندمون به راه دیگه میره، به یه مزیت دیگه کشیده میشه. تمام این مسائل آمیخته از یک مسئله هست. ببینید، ما سالها در تهران آموزش دادیم، از سال 1374 تا الان ما ده ها بار، شاید اگر بگم یک دور بگردیم، ما 2 میلیون خانوار شهر تهران رو آموزش دادیم. کنار دستش موفق نبودیم اون بستر و زیر ساخت رو برای چیز خونه، فیدبک منفی هم گرفتیم بعضی جاها، چون شما وقتی آموزش میدی توقع رو در مردم میبری بالا، مردم دلشون میخواد مشارکت کنن، میخوان این کار رو انجام بدن، ولی شما امکاناتت بهت اجازه نمیده که بخوای اینو در اختیار بذاری. وقتی مردم اینو میبینن یه فیدبک منفی هستش، یه بازخورد منفی برام ایجاد میشه و مردم دفعه بعد که شما میری بهش میگی آقا من میخوام این کارو برات بکنم، باهات چی میگیرن؟ جبهه میگیرن، ازت فاصله میگیرن. اگر بخوایم سیستم درآمدزاست، باید بالای 35-40% باشه که سیستم بتونه با هزینه خودش و با درآمد خودش هزینه سیستم رو پرداخت بکنه. اینجا هستش که اون فاصله یا گپ ایجاد میشه، شهرداری نداره اون هزینه ها رو پرداخت بکنه، از این طرف منابع تعریف نشده، از این طرف هم دولت یا حاکمیت هیچ کمکی نمیکنه برای که این گپ بشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس مدنی، بخشی رو میشنویم، استراحت میکنیم، بعد همراه شما هستیم با میزبان. موضوع برنامه ما ملاحظات محیط زیستی پسماند، مخصوصا تاکید بر دفن اصولی یا غیر اصولی اون هست، مشکلاتی که وجود داره، هزینه ها باید از کجا تامین بشه، آموزش، فرهنگ و خیلی از مسائل دیگه. آقای مهندس مدنی عزیز،
من اگه اجازه بدید در مورد صحبتی که شما در مورد بحث حالا بگی یک نوعی جامعه رو کشوندن به سمت اینی که با مجموعه مدیریت پسماند بکنن، یا صحبت که آقای دکتر کردن در مورد این که ما به نوعی مخازن رو ببریم داخل، ببینید ما یه تفاوت‌هایی در زباله‌مون با خیلی از کشورهای دنیا، به خصوص کشورهای پیشرفته. من نمیخوام بگم که در بحث مدیریت پسماند ما الان ته جدولیم، نه، ولی رأس جدولم نیستیم. ما اگه هستش الان یه چیزی در حد میانه هستیم، جایی که شاید گذره چند الان فکر میکنم از 1950 به این ور هستش، که حتی در شما در اروپا میبینید که بحث مدیریت پسماند داغ شد. قانونمند در سال 1970 این اتفاق افتاد و مسئله جنبی که حالا رسیدن به این نقطه، پس زمان گذشته ازش. ما خیلی جوان هستیم توی بحث مدیریت پسماند، چون هنون توی خدمتون گفتم زمانی که ما قانونمند شدیم 15 سال بیشتر ازش نگذشته. ببینید، زباله ما یه زباله هستش که بیشتر بافتش پسماند عالی. پسماند عالی چه اتفاقی براش میفته؟ من میام در مجموعه آپارتمانی شما یک مخزنی رو میذارم در گوشه از خونه شما، شما میایین سطل زبالتون رو یا کیسه زبالتون رو در داخل اون سطل قرار میدید. مشکلی که ما داریم این هستش که زباله من از توی خونه بو پیدا کرده. یعنی ما میریم کیسه های بزرگتر از ظرفیت مورد تقاضامون میریم که هزینه خانوارمون در کیسه رو پایین بیاریم. از اون سمت دیگه هم این اتفاق میفته، شما چند روز زباله تو خونتون مونده، بو پیدا کرده، دو مرتبه میخواییم بیارینش توی یه نقطه دیگه بذارین در مجموعه، بو تو فضا میپیچه، بلافاصله همه همسایه‌ها میان میگن آقا این چیزی که گذاشتیم اینجا بو داره، برای من آزار ایجاد میکنه. باز همون میشه باز موزل. ببینید، زباله ما خاص خود ماست. زباله اروپا 50% پسماند خشکه، 50% پسماند تره، ولی مال ما 65% تا 70% پسماند تره، 30% پسماند خشکه. توی کشور ما زباله ما یه همچین اجازه رو به ما نمیده. شما تو اروپا میبینید، نگاه میکنید، میبینید که بحث عالیشون کنار خیابون کمپوستر گذاشتن، پسماند عالی منتقل میشه به اون کمپوستر، زباله خشک جدا میمونه و مسائل جنبیش در داخل خونه تحویل داده میشه رأس زمان مشخص.
مثلا خیلی ها این الزام براشون وجود داره که خودشون کمپوست کنن، یعنی کمپوستر داخل خونه یار. حالا روشای
بله خیلی روش هست، حالا استفاده از کرم خاکی میکنن تو تولید کمپوست، ما بهش میگیم
استرالیا هست،
ورمی کمپوست.
بله،
ببینید، اینا همه مسائلی هستش که امکاناتش وجود داره، ولی اینی که من امروز بیام این کارو بکنم، من سال 2002 خاطرم هستش که توی اروپا شما میدیدید استیشن‌های خاصی وجود داره، توی این استیشن‌ها انواع اقسام مخازن گذاشته شده، توش گفته کدوم مواد عالی تو بریز، کدوم شیشه تو بریز، کاغذ تو بریز و و حالا نسبت به درجه تفکیکی که تو سیستمشون قائل بوده. ولی سال 2005 دیگه ما اینو ندیدیم، یعنی تمام این استیشن‌ها جمع شد رفت داخل خونه، ولی اون امکان در داخل خونه وجود داشت. نوع پسماند بهشون اجازه میداد برای پسماند عالی که ایجاد بو میکنه تمهیداتی دیده شده بود.
به هر حال میریم به همون بحثی میرسیم که آقای دکتر قیاسی گفتن دیگه، یعنی هزینه زیر ساخت میخواد. به
هر مهمترین قضیهش همین.
شنونده میزبان هستید 3900 رو فراموش نکنید. موضوع این هفته برنامه ما ملاحظات مایتسیستی پسماند علل خصوص دفن اصولی یا غیر اصولیش هست. برمیگردیم بعد از استراحت. آقای مهندس مدنی، بخش پایانی گفتگومون هم هست، فرصتی هم خیلی نداریم.
خواهش میکنم.
ما پس بگیم که در حال حاضر ملاحظات مؤسسه پسماند ما در حوزه دفنش، یعنی باید نگیم اصولی و غیر اصولی، بگیم غیر اصولی داره اتفاق میفته، یا بخش خیلی کوچیک.
شاید بهم بگم، البته شهرهایی در ایران هستن که پایانی هستن و پیشرو هستن تو این قضیه و دفن بهداشتی هم دارن. اینی که نگیم 100% نریم، نه.
اگه بخوایم یک نگاه کلی داشته باشیم، شما مثال درست میزنید، مثلا اصفهان خیلی داره تلاش میکنه.
اصفهان تو یه سری از بخش‌ها، عموما کلان شهرها تو این مسئله پیشرفت‌های خوبی رو کردن. یعنی نمیتونیم بگیم که در سطحی که 10 سال پیش بودن تو همون سطح موندن، پیشرفت‌های رو کردن. ولی این که بود، ولی من خودم شخصا عقیده‌م این هستش که در قدم اول باید اون استراتژیک پلان یا اون طرح مدیریت راهبردی پسماند برای کشور نوشته شه.
بدونیم می‌خوایم چیکار بکنیم.
ببینیم نقشه، یعنی شاخص‌ها و نقشه راهمون برات مشخص شه. حالا این بر اساس شرایط جغرافیایی میتواند تغییر کنه، بر اساس شرایط اجتماعی میتونه تغییر کنه، بر اساس یک سری ملاحظات این باید نوشته شه. من همیشه میگم که اگر هم می‌خوایم طرحی رو بنویسیم، بر اساس این چهار فصل باید.
آخه تو همین چهار فصل هم مثلا شما جنوب، شرق و غربش واقعا با هم متفاوته، چه شرایط آب و هوایی، چه شرایط خاک، چه
شرایط در هر صورت باز همدیگر همپوشانی دارن. یعنی اینه که شما دارین شرایطی رو دارین. بعد از که این طرح مدیریت استراتژی که نوشتیم بیایم بازنگری قانون کنیم، یعنی بر اساس این مدل استراتژی بیایم یه بازنگری قانون بکنیم، ضوابط و نیازهای قانونیمون برای اینکه این طرح رو بیش ببریم کجاست. بعد از اون دستورالعمل ها رو بنویسیم. هنوز اکثر دستورالعمل های مدیریت پسماند نوشته نشده و این هستش که ما نمیدونیم چی کار میخواییم بکنیم، نمیدونیم به کجا میخواییم برسیم، که این ضرورت داره اون مدیریت استراتژیک پسماند حتما نوشته بشه.
خیلی متشکرم.